بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه حضار محترم در این محفل و همچنین طلاب و طالباتی که در حوزه علمیه خراسان بحث رو مشاهده میفرمایند و طلاب و طالباتی که یالله از مدرسه از سامانه و سایت مدرسه فقاهت بحث رو پیگیری میکنن و یا از سایر صفحات مجازی، عرض ارادت میکنم محضر همه برادران و خواهران گرانقدر. پی میگیریم گفتگوی نهج البلاغه ای رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت سوم از نهج البلاغه بودیم و در جلسه هجدهم از مباحث شرح نهج البلاغه، در حکمت سوم که بنابراین تنظیمی که انتخاب کردیم 4 جمله از امیر مؤمنان رو در حکمت سوم قرارش دادیم، جمله اول رو که البخل عارون بود در جلسات قبل گذشتیم و شرحش رو گذراندیم، جمله دوم که امیر مؤمنان فرمودن الجبن منقصتون، ترس و جبن مایه نقص و نقصان آدمی است. در این جمله گفتگو می کردیم. جلسه دیروز بحث شرح این جمله را آغاز کردیم. عرض کردیم سند این حکمت رو در جلسات قبل گفته شده، همچون حکمت دوم و همچون جملاتی که در بعد میاد مطرح شده. واژه شناسی این جمله رو در جلسه دیروز اشاره کردیم. واژه جبن رو معنا کردیم، گفتیم چندین جمله، چندین واژه قریب المعنا هست با واژه خوف و ترس. واژه خوف و واژه رعب و واژه ربع و واژه خشیت و واژه جبن و واژه فزع و امثال این واژگان همه واژگان قریب المعنا است که در فارسی معادلش رو ترس به کار میبرن. معادلش رو از واژه ترس استفاده میکنن، از واژه ترس استفاده میکنن. اما تفاوت‌های ماهوی میان این واژگان وجود دارد. بحث مفصلی می شود اگر بخواهیم به همه تفاوتها بپردازیم، اما فقط اشاره کردیم به این که آنچه در جوب نهفته است اینه که ترسی است که منشأش ضعف قلب است. انسان جبان انسان ضعیف القلب، اونم ضعف قلبی که قدرت اقدام بر عمل و اقدام بر دفاع در جایی که یحق ان یقوی علی، شایسته است که دفاع کنه و اقدام بکند، در اون مورد او قوت این کار رو ندارد، مرد این میدان نیست. در جایی که باید به میدان بیاد دفاع کنه، با قوت ورود پیدا کند، اقدام عملی بکنه، دفاع از ناموس، دفاع از دین، دفاع از ارزش‌ها در میدان جهاد، در میدان امر معروف، در میدان نهی از منکر، در میدان ایثار، در میدان تعلیم و تعلم، در اونجاها مرد این میدان نیست. در میدان مواجهه با خطرات احساس ضعف می کند، قوت قلب ندارد. جبان این انسانه، جبان این چنینه، نه از عظمتی که در طرف مقابله. ترسی که از عظمت طرف مقابل باشد می شود خشیت. ترسی که به خاطر نگرانی از حوادث غیر مترقبه باشد می شود خوف. همه اینا منشأش قلبه، اما جوانب گوناگونی دارد. اما جبن اون ترسیست که منشأ ضعف قلب در اقدام عملی، در مواردی که شایسته است که انسان اقدام عملی بکنه. با این توضیحی که عرض کردیم در ادامه بحث، این چنین عرض میکنیم که بنابراین برای کسی نباید این شبهه مطرح شود که خب اگر جبن همونطور که گفته شد از صفات رذیله هست، علمای اخلاق هم اینو جزء از کنم محضر شما موارد و زیر مجموعه قوه غضبیه برشمردن و این رو مورد مذمت قرار دادن، روایات عدیده‌ای هم در این مجموعه وجود دارد، اگر جزء صفات رذیله هست، ترسو بودن جزء صفات رذیله است، پس چرا در مقابل روایاتی داریم که لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی یکون فی قلبهی نوران، نور خیفتن و نور رجاء. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه در دلش دوتا نور باشد، نور ترس و نور امید. این خارج از بحث هستن، خروج موضوعی دارد. چرا؟ چون اون خوف اصلا خارج از دائره بحث جبنه. جبن اون ضعف قلب حضور در میدان اقدام و عمل است، نه اون خوف. اون خوف ترس از عذاب الهی و در مقابل خدای عزوجل هست. اون خوف خوف من الله، لذا معیدش هم اینه، این که جبن در مقابل شجاعته. یکی از راه‌های شناخت مفاهیم و واژگان از شناخت از طریق ضد است. ضد واژه جبن شجاعت است، اما ضد واژه خوف به اون معنای خودش شجاعت نیست. خوف من الله جرأت علی الله است، در مقابلش تجری است، جرأت، اون شجاعت نیست. لذا این بس خارج از مجموعه است و از کنم معذر شما خروج موضوعی دارد. لذا کسی شبهی تو این بخش برایش پیش نمی آید و نباید پیش بیاد که این تنافی بین این روایات، یا الله اهلا و سهلا، تنافی بین این روایات احیانا وجود داشته باشد که نه، همچین تنافی وجود ندارد. خب امیر مومنان، برگردیم دوباره به این روایت حکمت سوم. امیر مومنان فرمودن الجبن منقصتون، فرمودن جبن مایه نقص آدمی است، مایه نقصان شخصیتی انسان است. خب اگر این چنین است، پس در مقابل این جبن اشاره کردم شجاعته. شجاعت واضح است که یکی از ارکان ایمانه. در مقابل جبن که شجاعته، شجاعت یکی از ارکان اساسیه ایمان است. پس هر کسی که شجاعت ندارد و جبن دارد، یه رکن از ایمان رو نداره، یه رکن از ایمانش ناقصه. پس در حقیقت این که میفرماد امیر مؤمنان که الجبن منقصتون، میخواد بفرماد انسان مؤمن جبان ایمانش ناقص است، ایمانش ایمان کاملی نیست. لذا در روایات این چنین میخوانیم که مثلا در این روایت از امام باقر علیه السلام فرمودن لا یؤمن رجل فیه الشح والحسد والجبن. فرمودن مؤمنی که، انسانی که سه چیز درش باشه، او ایمان نیاورده است. یکی شح که همون حرص باشد، یکی حسد است، یکی جبنه. البته شح بعضی ها به بخل معنا کردن که غلط است. شح معنای حرص است و حرص یکی از مقدمات بخل است و یکی از اسباب و علل بخل استش. حرص و حسد و جبن، فرمودن کسی که جبن درش باشه او مؤمن نیست. لا یؤمن رجل فیه الشح والحسد والجبن. بعد در زیلش هم فرمود ولا یکون المؤمن جبانا ولا حریسا. فرمود انسان مؤمن حریص نیست، انسان مؤمن جبان نیست، انسانی که ضعف قلب داشته باشه. ایمان اصلا برای قوت قلبه، ایمان برای قوت قلب است، برای اینکه انسان تقویت بشود، بتواند در مقابل ضد ارزش ها بایسته، در مقابل آفت ها بایستد و در کنار ارزش ها مقاومت کند. خب این معید همون نکته هستش که عرض کردم. و در تبیین این حدیث هم باز می شود همین مطلب رو بیان کرد که وقتی می فرماید که لا یؤمن رجل فیه الشح والحسد والجبن، به خاطر اینکه ایمان، اشاره کردم، برای اینه که انسان قوت پیدا کنه، به مرحله‌ای برسد که بتوند خود رو در مقابل خطرات نگه دارد. قوت قلب اینه. اون مرحله‌ای که انسان خودش رو بتونه در مقابل خطرات نگه دارد، مرحله تقواست. مرحله تقوا یعنی خود نگهداری و خود مراقبتی در برابر خطرات. حالا یا بگیم حتما خطرات مادی فقط و صرفا منحصرن، خطرات معنوی منحصرن، یا خطرات معنوی و خطرات مادی که تقوا یا معنای وسیعش بگیریم یا معنای زیقش بگیریم. در هر دو صورت علی ای حال، ایمان برای تربیت انسان و تقویت انسان است. مرکز تقویت انسان هم قلب انسان است. انسان قوت پیدا کنه، به جایی برسه بتونه خودشو در مقابل خطرات و آفتها نگه داره، محله تقوا برسد. این انسان اگر از همون اول جبان باشد و قوت قلب نداشته باشه و ترسو باشد، به این مقام نمیرسه، به این مرحله نمیرسد. قطعا یک رکن از این ارکان رو ندارد. خب اینجا دوباره ممکن است یک شبهه دیگری هم ایجاد بشه. تأمل بفرمایید حضرات، ممکنه برای بعضی ها یه شبهه ایجاد بشود. یمکن لأحد ان یقول، که این چنین بگوید، بگه آقا اشکال ایجاد بکنه، شبهه ایجاد بکند، بگه آقا بین کلام امیر مؤمنان از یک جهت، دقت بفرمایید، از یک جهت امیر مؤمنان فرمود الجبن منقصتون، جبن نقصه. از یک جهت این روایت فرمود امام باقر لا یؤمن رجل فیه شح و الحسد و الجبن، کسی که جبن دارد ایمان ندارد. المؤمن گفت مؤمن حریص نیست، مؤمن جبان نیست، مؤمن نمیتواند جبان باشد، یعنی اگر مفهومش این است که اگر جبان باشد مؤمن نیست. امیر مؤمنان فرمود نقصه. اینجا فرمود که ایمان از کنه محضر شما وجود ندارد، ایمان نیست. مشکل رو بیشتر کنیم، تقویت کنیم اشکال رو. دو تا روایت دیگر هم داریم که اون دو روایت باز اشکال رو سنگین‌تر می‌کند. دو روایت دیگر این است که روایت یکیش از پیامبر است، یکیش از امام صادق. از پیامبر صفوان ابن سلیمه میگه قیل یا رسول الله، از پیغمبر سوال شد، گفت ایکون المؤمن جبانن، آیا مؤمن میتواند ترسو باشه؟ قال نعم، بله میتونه ترسو باشد، عیبی نداره، مؤمن میتونه ترسو باشه. حالا عیبی ندارد رو من میگم، این تعبیر این در مثلا تقریب به ذهنه، ولی پیغمبر نفهمود عیبی نداره، فهمود نعم، بله امکان دارد، یعنی امکان دارد که مؤمن جبان باشد. ادامه داره، حال حدیث رو نمیخونیم. حدیث دوم از امام صادق، حسنان محبوبی، قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم یکون المؤمن، اول میگه بخیلن، مؤمن میتونه بخیل باشه؟ قال نعم. قلت فیکون جبانن، قال نعم، بله میتونه جبان باشد، یعنی امکان دارد. امکان جبان بودن و وجود جبن در انسان مؤمن وجود دارد، امکانش هست. سوالم از مؤمنه، نگفته پیغمبرم که اگر مؤمن درش جبن باشد از ایمانش نقصی ایجاد می شود، از ایمان خارج می شود. از طرفی امیر مؤمنان فرمود جبن منقصت است، جبن نقصه. امام باقر فرمود انسان مؤمن اگر درش جبن باشد او مؤمن نیست، مؤمن نمیتواند جبان باشد. خب این چطور از کنم محضر شما میشود حل کرد این قضیه رو، این شبهی که در اینجا به وجود میاد؟ این شبه رو به نظرم باید یک تأملی در لسان روایات بکنیم تا یک راه حلی براش پیدا کنیم. به نظرم خیلی هم راه حل پیدا کردن کار سختی نیست در این روایات، جمعش با اندک تأملی به وجود میاد، پاسخ قانع کننده‌ای می شود ایجاد کرد. اولا امیر مؤمنان فرمود که این مایه نقصه، نفرمود که انسان مؤمن، انسان جبان مؤمن نیست اصلا. ایمان ظاهری هست، اگر از کنم محضر شما که ایمان، عنوان ایمان، عنوان ایمان به اطلاقش صدق می کند ولو این که ناقص باشه، چون ایمان اجزایی داره. بله اگر اجزا جز اجزای رئیسه باشد، کل به انتفاع اجزای رئیسه از بین می رود، اما اگه اجزای رئیس نباشه میماند، اطلاق صدق میکنه. ایمان هست، ایمان ناقصه. شرایط ایمان و اوصاف کمال، یک آیکی از اوصاف، اوصاف ایجادیه است، یک سری اوصاف، اوصاف کمالیه است. اوصاف کمالیه اگر نباشد ایمان هست، اما کمالش نیست. اوصافش، ایمانش هست اما کمالش از کنم محضر شما نیست. لذا در کلام امیر مؤمنان که مشکلی با مسئله ایمان ندارد، در اونجا که فرمود لا یؤمنو رجلون، از کنم در با کلام پیغمبر اول تطبیق بکنیم، با کلام پیغمبر و امام صادق، که اینجا هم سوال کرد از این که آیا مؤمن میتواند جوان باشد؟ پیغمبر فرمود آری، امام صادق هم فرمود آری. نفرمون مؤمن کامل جبان هست. سوال از این کرد که آیا مؤمن امکان دارد جبان باشد، جبن درش وجود داشته باشه؟ بازم همونه، ایمان دارد، ایمانش ناقصه، جبان هم هست، جبنم دارد. صدق عنوان ایمان میکند چون حد اقل پایی ایمان رو داره، اما حد اکثرش رو ندارد، حد اقل کف ایمان رو دارد، حداقل رو داره و مشکلی نداره، عنوان صدق می کند، اما اوصاف کمالیش دارای نقصه. اینم از این جهت با این کلام.
اما یه مشکل اساسی وجود داره در کلام امام باقر، چون امام باقر نفی کردن، فهمودن این که لا ایمانه، فهمودن لا یؤمنو، فهمودن ایمان نیاورده، ایمان ندارد، ایمان نمی آورد. رجلی که فیه الشح و الحسد و الجب، یا الله اهلا و سهلا خوش آمدید. فرمودن بر این که مردی که انسانی که از کنم محضر شما که درش جبن باشد، حسد باشد، شح باشد، او اصلا ایمان نیاورده است، ایمان در وجودش نیست. خب نفی کرده است، نفی ایمان فرموده در اینجا. این چطور میشه حل کرد؟ از طرفی پیغمبر فرمود بله میشه مؤمن جوان باشه، از طرفی امیر مؤمنان فرمود جبن منخسته، نفی نکرد ایمان را. این چطور میشه جمع کرد؟ میگیم که در پاسخ اینجا هم قابل حل است. چرا؟ چون که از کنم محضر شما مثل این روایت ما در سایر عناوین هم داریم، در سایر عناوین هم داریم، در همه عناوین مشابه، در اشباه و نظائر این عناوین عمدتاً مطلق اطلاقش حمل شده بر اکمل افراد، بر اکمل و اتم افرادش. لذا حمل اطلاق مطلق حملش بر اکمل افراد گفتن کار نادرستی نیست، کار درستیه. یکی از طرق همین هستش. مثلا فرمودن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز نداره مگه اینکه تو مسجد نماز بخونه. حالا مسئله دون شرعیه، اگه کسی تو همسایه مسجد تو خونش نماز خون، چقدر از ماها همسایه مسجدیم. اولا که همسایه یه مسجد با تعریف کنیم ببینیم که حد و مرزش کجاست. اگه اینجا باشه خیلی از ما همسایه مسجدیم. واسه کنم محضرتون که نمازمون رو تو خونه خوندیم، این نمازایم با بریم قضا کنیم دوباره نمازهامون رو، چطوره؟ درسته یا نادرسته؟ اینا فهمودن که به اکمل افراد لا صلات کاملتا لجار المسجد الا فی المسجد. اینجا فهمودن لا یؤمن، لا یؤمن ایمانا کاملا رجل فیه الشح و حسد و جبن، ایمانش ایمان کامل نیست. کاملا تطبیق میکنه با کلام امیر مؤمنان که فرمود الجبن منقصتون، جبن نقصه. بله ایمانش مرحله درجه کامل نرسیده. البته خب همین کمال و نقص خیلی توش حرفه، خیلی توش حرفه. من یه خاطره برای شما حضرات عرض بکنم، برای طلابیم که بحث رو در حوزه خراسان در مدرسه فقاهت میبینن عرض بکنم که یه سفر من چند سال پیش دبی بودم، در مسجد امام حسین دبی ده منبر میرفتم. یه خاطره اونجا برام ایجاد شد. یک آقای دکتری اونجا روبروی اون مسجد امام حسین، بیمارستان ایرانیان اونجا هست، در بیمارستان ایرانیان پزشکانی هستن اونجا، پزشکان ایرانی اونجا هستند و بودند. یه پزشک ایرانی متخصص، آدم بسیار علمی، ما میدیدیم که هر روز ظهر که میرفتیم نماز، ایشون میدیدیم که نیم ساعت گاهی 40 دقیقه قبل از نماز ظهر میمد تو مسجد بنا میکرد نماز خوندن. یه روز که میرفتیم با جناب آقای مدنی که نماینده آقا در اونجا بودند و میزبان ما بودند، ما مهمانشون بودیم، خدا وجودشون حفظ کنه انشاءالله، با هم که وارد شدیم ایشون من فهمودن که فلانه میدونی این آقا کیه، آقای دکتر زود میاد نماز میخونه، ماجرا چیه؟ گفتم که نه. گفت فهمودن که ماجراش از این قراره، ایشان یه بار اومده از من سوال کرده. گفت سوال کرده که آقا این حدیث لا صلاة لجار المسجد لا فی المسجد یعنی چه؟ منم گفتم آقا یعنی لا صلاة کاملتن لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی سلاماز نماز کاملی نیست. میگه ایشون گفته آقا این توجیه رو شما خودتون کنارش میذارید، حدیث میگه همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد، نمازی نیست، ظاهر حدیث این میگه. لذا از اون زمان میگه من 2 سال 3 سال همسایه مسجد بودم اینجا توی بیمارستان، گاهی نمازم رو توی بیمارستان خوندم نیومدم. لذا از اون زمان که میگه این حدیث رو من دیدم، هر روز میاد تو مسجد نمازهایی که تو بیمارستان خونده رو دوباره در مسجد میخواند. یه پزشک متخصص درس خونده، در خارج از کشور هم داره اونجا تبابت میکند، اما حالا از باب اونی که میخواد دلش آرام بگیرد، از باب تدینی که داره، میاد نمازش رو در درون مسجد دوباره قضا میکند. حالا ما بحث علمی داریم که اینجا این پس شبهه‌ای در این قسمت وجود ندارد، حمل مطلق بر اکمل افراد مشکلی نداره، لذا جبن همون منقصته، لذا در بعضی از تعابیرم جبن به آفت تعبیر شده. امیر مؤمنان در قرآن الحکم فرمود الجبن آفتون، جبن آفت است و همون نقص است. خب از کنم محضرتون که دو تا بحث دیگر باید در این قسمت تقدیم کنم و اگر بتوانیم امروز این بحث جبن رو تمام کنیم که به بخش سوم از این حکمت بپردازیم در جلسه آینده. یکی از مباحثی که باید بهش توجه بکنیم عوامل و اسباب جبنه. خب سؤالی است، آیا جبن و ترسو بودن یه مسئله فطری و ذاتی است؟ یعنی اصلا یه امر طبیعی و از خلقت آدمی است، آدم ترسو دنیا میاد، یا یه امر اکتسابی است؟ یه بحثی است. و بحث دوم این است که خب آیا این قابل تغییر است؟ ترسو میتواند خودشو تغییر بدهد یا نمیتواند تغییر بدهد؟ اگر بگیم قابل تغییر نیست، ترسو به دنیا آمده و تغییر نمی کند، یک حالت وراثتی است، خب دیگه پس تکلیفی ندارد. پس این روایات مذمت کردن مسئله جبن و مذمت کردن سرزنش کردن انسان جبان که فراوان هم وجود داره، همه روایات می شود لغو، همه این کلمات و توصیه ها و مواعظ می شود همش لغو، چون از شرایط تکلیف اختیاره، قدرت بر انجامه، قدرت و اختیار از شرایط تکلیفه. اگر نباشد ارزشی نداره، اگر از خارج از حوزه اختیار، پس باید به دنبال اسباب علل گشت، باید اسباب عللی داشته باشه. به خاطر این چون خلاصه عرض بکنم، وقتی در برای دنبال اسباب علل بگردیم، اسباب علل متعددهی ممکنه داشته باشه، ولی در مقام استقصا نیستیم، بلکه میخوام یه ملاکی پیدا کنیم، یه ریشه اساسی پیدا کنیم. در منابع لغوی و منابع تفسیری وقتی مسئله جبن پرداختن، یه نکته اساسی اشاره کردن. این نکته اساسی به نظرم نکته مهمی است که اگر این نکته رو بهش توجه کنیم، جامعه رو هم بهش توجه بدیم، خیلی از عوارضی که از مسئله جبن ایجاد می شود می توان حل کرد. جناب ازهری یک مطلبی رو نقل می کند در بحث لغوی که داره، یک حدیثی رو نقل می کند از پیغمبر، از پیامبر اسلام. می فرماید فل حدیث، در حدیث این دور وارد شده، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، میگوید پیغمبر اسلام یک روزی احتضن احد ابنی بنته، یکی از دوتا پسرای دخترش، ظاهرن یا امام حسین یا امام حسن، یکی از این دو رو علیه مسلات و السلام رو احتضن، در آغوش گرفت و یقول، احتضن و یقول، اینو در آغوش گرفت و میگفت، اینطور میگفت، انکم لتجبنون و تبخلون و تجهلون و انکم لمن ریحان الله. جمله جمله عجیبیه، ولی نکتش باید دقت کرد و تأمل کرد. ظاهر حدیث آدم که میخونه خیلی بهش بر میخوره، میگه پیغمبر به امام حسن امام حسین رو کرد، به یکی از اینا گفت انکم لتجبنون، شما مایه جبنید، شما مایه ترسید، شما مایه بخلید، شما مایه جهلید، تا تجبنون، شما یعنی نسبت جبن به اینها داد، نسبت بخل به اینها داد. این خیلی به آدم بر میخوره اول داستان. بعد خود ایشان در تفسیرش اینطور میگه، زیلش میگه، میگه و انکم لمن ریحان الله، شما ریحان خدا هستید. ایشون در تفسیر نکته ای میگه در ترجمهش، این نکته مشکل رو حل میکند، فهمش، فقه حدیثش مشکلش رو حل میکنه و فقه لغش. و آن اینه که میگه یریدو، یه پیغمبر از این جمله این رو اراده کرده. یه دقت در لغت خودش این خیلی مهمه. میفهمد ان الولد، فرزند. اولا میخواد بگه که اینجا امام حسن امام حسین خصوصیت ندارن. پیغمبر نمیخواد به خود امام حسن به امام حسین بگه شما به عنوان این فرزند، به عنوان حسن و حسین، نه، به عنوان نماد فرزند، مطلق الولد، مطلق الولد درس کلیست. ان الولد لما صار سببا لجبن الاب عن الجهاد، میگه وقتی جنگ میشه، خب پدر میخواد بره جهاد، نگاه میکنه به این بچهش، بچهش میگه بابا میخوای بری؟ منو به کی میسپاری میخوای بری؟ این بابا نگاه بچهش میکنه، بچه عامل ضعف دل پدر میشود، پدر از جهاد مینشیند، از جهاد باز میماند. و انفاق المال، میخواد مالش در راه خدا بده. این بچه میگه که میخوای بدی من فقیر چه کار کنم؟ من دنبال کی بدم؟ از کجا زندگی کنم؟ از انفاق باز میماند. ول افتتان به، تو موضوعات گوناگون مایه فریفتن میشه، مایه فتنه میشود. میگه کان کانه نسبه الی هذه الخلال، مثل این که فرزند و نسبت به این، نسبت به جبن داد، نسبت به از کنم بخل داد، نسبت به افتتان داد، نسبت به این، یعنی از این واژه استفاده کرد. بعد میگه به همین جد و کانت العرب و تقول الولد و مجبنه و مبخله، میگه عرب اینطور میگه، میگه فرزند آلت جبن است، فرزند آلت بخل است، یعنی ابزاریه که پدر و والدین رو، فرزندان والدین رو به بخل و به جبن میاندازن، در موضوع جهاد به جبن، در اقدامات میدانی به جبن، در اقدامات مالی به بخل و امثال ذالک. یعنی این که در مسئله، از کنم محضر شما، مسئله جبن این چنین است که فرزند از پدر به جهتی این که علقه و وابستگی به فرزند دارد، از اقدام میدانی باز میماند. این یه نکته داشته باشید. زمخشری در تفسیر کشاف اینطور دوباره از کنم محضر شما همین حدیث رو نقل میکنه، همین حدیث رو حرف ازهری هم نقل میکنه، بعد در ذیل حدیث دوباره اینطور میگه، میگه معناه، معنای حدیث اینه که ان الولد یوقع اباه فی الجبن، فرزند پدرشو در ترس و جبن می اندازد، خوفا من ان یقتل فیضیع، میگه از باب این که از این جهت که می ترسد که باباش کشته بشه، او ضایع بشه، یتیم بشود و کسی نداشته باشه، فیضیع ولده بعده. یه بحث مفصلی تو این زمینه داره، این کتاب المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته که آستان قدس رضوی و این بنیاد پژوهش ها، بنیاد پژوهش آستان قدس این رو اول زیر نظر مرحوم واعظ‌زاده خراسانی جمع کردن و کتاب بسیار خوبی است. حضرت آقا هم در تقریزی نوشتن که فرمودن اولا عنوان معجم فرمودن کم است و کوچک است برای این کتاب، فرمودن یه دایره المعارفی است، یه دایره المعارفی است، عنوان معجم برای این عنوان کمی است، روی جلدش هم پشت ورق اول چاپ شده. آقا فرمودن که این دایره المعارف، انصافا هم کتاب خوبی، من این رو همین دوره اون مقداری که چاپ شده و 36 جلد کاملش رو به وزیر اوقاف سوریه هدیه دادم، بردم اونجا، چون از اهل سنت هم نقل کردن، به عنوان یک کتاب تقریبی هدیه دادم، ایشون خیلی خوشحال شد، گفت که ها به این مکتبه، یک کتابخانه از خودش. بعد ورق زد، اتفاقا اقوال خطیب رو در اونجا که نقل شده بود نگاه کرد، خیلی خوشحال شد، گفت هاذا یقنینی ان المراجع الی جمیع الکتب، گفت این منو بی‌نیاز میکنه از مراجعه به خیلی از کتابا، و گفت خطیب پدر من از خطیب نقل کرده و خیلی از کنم خوشحال شد. و کتاب تقریبیه و بسیار در لغت و تفسیر هست، اما از همین باب میشود که استفاده. من بعضی از علمای اهل سنت دادم این کتاب رو به عنوان هدیه و کتاب بسیار مفیدیه. اونجا این بحث رو آوردن، من دیشب مراجعه کردم، در یک جلدش بحث مفصلی آورده و بسیار جالبه که قابل استفاده است. پس در نتیجه خلاصه این که استفاده میشه از این نکاتی که عرض کردم که یکی از اسباب و علل جبن وابستگی و دلبستگیه. حالا اینجا دلبستگی به فرزنده، دلبستگی به مال هست، حالا دلبستگی به هر چیزی باشد، دلبستگی به هر چیزی قلب انسان در اقدامات عملی و میدانی در دفاع از دین، از ارزش ها، مسائل گوناگون باز می دارد. دیروز عرض کردم مثلا میگن آقا ناموس در خطر است، روشو بر می گردونه. میگن حرم حضرت زینب در خطره، سرشو زیر می اندازد. او مرد این میدان نیست، او مرد این میدان نیست. مثل میشه مثل عبیدالله بن حر جوفی که وقتی خیمه کنار مسیر زده با فاصله، امام حسین پیغام میفرسته، کسی میفرسته، دو نفر رو میفرستد به سراغش که بیا حسین رو یاری کن تو این مسیر. میگه من اصلا آمدم، من مرد جنگ نیستم، من آمدم این بیا توی بیابان خیمه زدم که صدای ابی عبدالله به من نرسد. بعد امام حسین خودش هم که بلند میشی میره، بازم میگه من تو رو میدونم، تو به سر فاطمه ای، پسر دختر پیغمبری، من میدونم غیر از تو در روی زمین پسر دختر پیغمبری وجود ندارد، اما من مرد این میدان نیستم، من قوت قلب این میدان ندارم. آخرش هم میاد معامله میکنه، میگه من یه شمشیر دارم برنده و تیز، بر دشمن کسی فرود نیاوردم الا اینکه بلاکت رسید، اسمی دارم تیز پا سوار نشدم، بر دشمن تعقیب نکردم الا که بهش رسیدم. بیا اسب و شمشیر منو وردار حسین جان و از خودم دست بردار. اینجا ابی عبدالله برخاست، گفت لا حاجت لنا فی سیفک و فرسک، من آمدم تو رو آدمت کنم، من نمیدم شمشیر اسب جمع کنم. خلاصه این که لذا از کنم محضر شما این. و در یکی از اسباب علل دیگر باز سوء ظن به خداست، به جهت این که انسان وقتی که ترس داره، قوت قلب نداده میدان بره، در حقیقت میترس از این که من برم خطر به من مبتلا بشم، مبتلای به خطر بشم. یعنی ترس از این داره که تردید داره من برم خدا کمکم میکنه، خدا یاریم میکنه، حفظم میکنه یا نه. سوء ظن به خدا دارد. روایت داره که فرمود الجبن، امیر مؤمنان فرمود الجبن والحرص والبخل غرائزون سوء غرائز و سوء یجمعها سوء ظن بالله سبحانه. اینا غرائز بدی است که جمع میشن در یک نقطه، انگیزه اصلیش از کرب که سوء ظن بالله است. وقت من گذشت، ولی اگر اجازه بدید در حد 4-5 دقیقه، من اگر حضرات حوصله کنن 4-5 دقیقه من عنوان آخر رو عرض بکنم، بسی که فردا ادامه پیدا نکنه. از کنم به حضر شما یک در جام بحث دیگر در اینجا باید مطرح بشه، این در بحث جمن، و آن این است که سوال آیا کلام امیر مؤمنان که فرمود الجبن و منقصتون، این فقط نگاهش به نگاه فردیه؟ یعنی میخواد بگه آقا شما ایمانت ناقصه، شخصیتت ناقصه، برو به سراغی که ایمانت کامل کن. آدم ترسو آدم ضعیف القلبی است، آدم ترسو آدم خوبی نیست، جز اخلاق رذیله است، منحصر تو جنبه فردیه یا نه. این سخن امام یه جانب اجتماعی هم دارد، یه جانب مدیریتی هم داره، به نظر میاد بیشتر به این جانب هم اشاره دارد. منحصر از اگر نگاه فقه الحدیثی نگاه بکنیم، حتما این با ضوابط فقه الحدیث هم بهش نگاه بکنیم، حتما این نقص در وجود شخصیت انسان ترسو جانب اجتماعیش بسیار بیشتر است و میشود که استفاده کرد. چون قوت قلب که ندارم، قدرت دفاع در حوزه اجتماع ندارم، اجازه دریافت مدیریت های کلان جامعه رو هم ندارم، نمیتوانم جامعه رو درست مدیریت کنم. لذا در روایت اتفاقا خیلی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که به صراحت نهی شده، به صراحت نهی شده، یعنی آدم جبان گفتن چون قوت قلب نداره نمیتونه اقدام کنه. اقدام اولش باید تصمیم بگیره آدم اقدام بکنه. آدم ضعیف القلب نمیتونه به موقع تصمیم بگیرد، چون نمیتونه تصمیم بگیره اقدامم نمیکند. انسانی که میخواد مسئولیت به دوشش باشه باید به موقع تصمیم بگیرد، به موقع اقدام بکند. کسی که جبانه نه تصمیم میگیرد نه اقدام میکنه، پس نباید مسئولیت قبول کند، نباید در جامعه از کنم محضر شما نقش آفرینی کنه. و این جزء از کنم محضر شما نکاتی که در حوزه اجتماعی نقش آفرین، در بخش های مدیریتی انسان جوان حق دخالت در حوزه های مدیریتی نداره، چه مدیریت های کلان چه مدیریت های خرد. در حوزه جهاد، در حوزه جنگ ها به صراحت در روایات نهی شده که انسان جوان، انسان ترسو حتی از جهاد و ثواب جهاد محرومه مگر در پشتیبانی ها دخالت کنه. گفتن اون وسیله‌ای که بخوای شما جهاد کنی برو وسیله رو در اختیار یه جنگجوی شجاع قرار بده، او جهاد کنه، شما از ثوابش بهره مند بشو. حالا من دو سه تا روایت بخونم عرضمون تمام. فقط این که امیر مؤمنان در یه روایت فرمود احذر الجبن، از جبن بپرهیزید، فانه عار و منقصتون. اونجا فهمون منقصه، اینجا آرم هست، ننگه. در مدیریتی چرا باید بر مدیریت دخالت نکند؟ این نکتهش مهمه. امروز هم برای ما به نظرم درس اجتماعی است. نهج البلاغه این که امیر، این که مقام معظم رهبری فرمودن انقلاب فرهنگی بدون نهج البلاغه، بدون اصول کافی، بدون معارف منابع حدیثی بدعت فرهنگی است، انقلاب فرهنگی نیست. یعنی الان ما در انقلاب فرهنگی باید نهج البلاغه دستمون باشه، یعنی در گام دوم باید پیاده کنیم نهج البلاغه رو. مدیریت اگر دست آدم ترسو بود، مدیریت جامعه میشه مدیریت معکوس. یعنی چه مدیریت معکوس؟ مدیریت درست. قرآن فرموده اشد و علل کفار رو حما بینهم، فرموده با دشمنان با شدت، با خودی ها، با رحمت و خوبی ها. اما آدم جوان چیکار میکنه؟ از امام مجتبا بپرسیم در تحف العقول صفحه 225، امام مجتبا فرمود وقد سئل عن الجبن، از ترس و جبن سوال شد که چیه، تفسیر کن. امام مجتبا فرمود جبن اینه، الجرأت على الصديق والنكول عن العدو، فرمود بر خودی ها جرأت پیدا میکنه و بر دشمنان، بر دشمنان نکول پیدا میکنه، عقب نشینی میکنه، نسبت به دشمن عقب نشینی میکند، نرم حرف میزند، هیچ حرفی نداره، مقاومت نمیکنه. در مقابل خودی ها جرأت میکند، در مقابل خودی ها زبانش خیلی بازه. ما مصادیقش این روزا فراوان میبینیم. خب من الان بنا ندارم خیلی توی مسائل سیاسی و جناحی و مسائل گوناگون حرف بزنم، ولی بعضی وقت آدم دیگه به قول معروف میگه آدم دلش عقده میکنه اگر بعضی چیزها رو نگهد. در بعضی از مسائل امروز داریم مشاهده میکنیم بعضی از افراد توی مسائل بین المللی در مقابل دشمنان و بیگانگان اونجا زبان ندارن برای حرف زدن، اما در درون که میشود علی خودی ها، در میان خودی ها زبان گویا دارن. خب این نشانه اینه که ما در انتخابات باید مراقب باشیم آدم ترسو رو انتخاب نکنیم. جبان نمیتونه مدیر باشد. اگر مدیر جبان داشتیم، مدیر جبان مدیریت معکوس میکنه. قرآن فرموده اشد و علی الکفار رو هما بینهم، ما برعکس میشود، لذا میشه مدیریت معکوس. فرمودن با ترسو مشورت نکنید. پیغمبر فرمود یا علی لا تشاورن نجبانن، با جوان مشورت نکن. در حوزه مشاوره حتی همینطوره، نه مدیریت. فانه یضیق علیک المخرج، راه خروج برات میبنده. مشاورین اگر ترسو باشن برات راه خروج میبندن، فقط بنبست تعریف میکنن، فقط میگن بنبست است، هیچ راه خروجی ندارد. و همینطور دوباره در جای دیگه فرمودن که در فهم لا تدخلن فی مشورت که بخیلن علتشو فهمود ولا جبانن یلعفه که عن الامور ناتوانت میکنه. میگه شما نمیتوانی این راه رو پیش بری، نمیتوانی شما فائق بیای. دیگر از آثار جبان در امور مدیریتی این است که جبان همیشه بزرگ نمایی میکنه، مشکلات رو سیاه نمایی میکنه و نومید سازی. آقا فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن، آنچ امروز وظیفه ماست اینه که قطب نمای امید رو در جامعه نشان مردم بدیم. اما امیر مؤمنان فرمودن لا تشرکن فی رأی که جبانن، فرمودن در نظرت، در القاء رأی، در نظر از کنم که جبان رو شریک نکن. چرا؟ یضعفو که عن الامر، تصمیم کاری میخوای انجام بدی ناتوان جلوت میده. دو و یعظم علی که ما لیس بعظیمن، کاری که سخت نیست، بزرگ نیست، خیلی بزرگ جلوه میدهد. کاری که بزرگ نیست رو بزرگ جلوه میده برای شما که نه نمیشود سایه جنگ بر مملکت فلان میشود، به همان میشود انسانهای ترسو محروم از حضور در میدان مبارزه و جهاد و این چنین هستن. پیغمبر فرمود من احس من نفسه جبنن فلا یقظو، فرمود هر کسی که احساس ترس میکنه حق ندارد به جنگت وارد میدان جنگ نشه، چون بقیه را هم ترسو بار میاره، بقیه را هم بار از میدان مبارزه اونها را هم باز میدارد. و در روایت آخر امیر مؤمنان فرمود لا یحل للجبان ان یقظو، آدم جبان حق نداره وارد جنگ بشه. حالا میدان جنگ به میدان مقاومت، امروز کشور ما تمام کشور مقاومته، حالا یا اقتصاد مقاومتی است یا مدیریت مقاومته یا میدان محور مقاومت است، همه عرصه ها مقاومته. لا یحل للجبان ان یغزو لانه ینهزم سریعا، چون زود شکست میخوره آدم ترسو، زود برمیگرده. ولکن ینظر، فرمود نگاه بکنه، ما کان یرید ان یغزو به، با چه وسیله‌ای میخواد به جنگه؟ میخواد پول خرج کنه؟ میخواد از کنم محضر شما شمشیر دست بگیره؟ میخواد سلاح دست بگیره؟ چیکار میخواد بکنه؟ فل یجهز بهی غیره، با اون وسیله خودش دیگری رو تجهیز کند، یه آدم شجاع پیدا کنه، امکان در اختیار اونجا قرار بده. فإن له مثل اجره، پاداش او برای او هم می نویسن، ولا ینقص من اجره شیء، اون چیزی از اجره او کم نمی کنن. خلاصه این که کلام امیر مؤمنان که فرمود در این حکمت الجبن منقصتون، آری یک نقصیست اما نقص اساسیست در همه بخشا، در حوزه اخلاق نقص است، در حوزه انفاق نقص است، در حوزه مدیریتی نقص است، در حوزه مسائل اجتماعی نقص است، در حوزه تصمیم گیری نقصه، در حوزه جهاد نقص است، در حوزه ایمان هم نقص است. باید تلاش کرد برای اینکه این حوزه رو جبران کرد و ایمان رو کامل کرد تا ترس برود. باید سوء ظن بالله رو تبدیل به حسن ظن بالله کرد تا ترس برود. باید دلبستگی ها رو از بین برد که شهدا این رو به نمایش گذاشتن تا ترس از جامعه برود و برکات خدا نازل شود. خدایا پروردگارا این حالت جبن که حالت رذیلی است از دلهای همه ما برکن. خدایا شجاعت رو، قدرت اقدام رو، قدرت مقاومت رو، قدرت تصمیم گیری برای دفاع از دینت را در دلهای ما مستقر بفرما. خدایا پروردگارا معرفت ما رو نسبت به معارفت، به احادیث حضرات معصومین، به نهج البلاغی امیر مؤمنان معرفت ما را بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما امت اسلام مستدام بدار. تعجیل در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله العظم بفرما. عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.